کتاب شریف المراقبات آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمت الله علیه، ترجمه ابراهیم محدث، تولید شده در گنجینه صوتی تبیان، مرداد ماه 1390 هجری شمسی. المراقبات، فصل دهم، مراقبات ماه مبارک رمضان. ملاکی برای انجام عمل به هنگام کسالت. مطلبی که لازم به توضیح است این که کسی که می‌خواهد عمل کند، اگر گاهی ببیند کسل است و نشاطی برای عمل ندارد، باید مواظب حالش باشد و ببیند اگر در این حال مشغول عمل شود، گرچه عمل سوری نشاط می‌یابد، باید مشغول عمل شده و آن را ترک نکند تا شیطان بر او مسلط نشود. زیرا انسان اگر به صرف کسالت عمل را ترک کند، اعمال را به طور کلی ترک خواهد نمود. باید حال خود را بررسی کند و ببیند که اگر عملی را ترک کند، اشتیاق او به آن در آینده بیشتر خواهد شد، پس در اینجا باید عمل را ترک نموده و خود را به عملی که همراه با کسالت است عادت ندهد. ولی اگر ببیند که ترک این عمل باعث انجام ندادن عمل دیگری نیز خواهد شد، باید آن عمل را انجام دهد. و خیلی اوقات اتفاق می افتد که سالک در عملی دلتنگ و کسل می گردد، ولی در اثنای عمل بیش از حد تصور نشاط می یابد. این نکته را نیز باید در نظر داشت که کسالت برای انسان از عسل شیرین تر است و به همین جهت گاهی واقعیت را آنگونه که هست نمی بیند. بنابراین باید مواظب باشد که در بررسی خود برای یافتن ترجیح ترک عملی اشتباه نکند. ششم، از کارهای مهم در این ماه قرائت قرآن، دعا و ذکر است که باید از هر کدام مقدار معینی انتخاب و در هر روز انجام شود. در این انتخاب اولویت با مواردی است که باعث افزایش نشاط انسان برای عبادت گردیده و در قلب او فکر و نوری به وجود می آورد. البته منظور این نیست که نباید غیر این موارد را اصلا انجام دهد، بلکه باید این اعمال را بیشتر انجام دهد. دعاهایی را که برای شب اول انتخاب می کند، باید مشتمل بر دعایی که بعد از نمازها وارد شده و با یا علی و یا عظیم شروع می شود و دعای افتتاح باشد. دعایی که با عبارت اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه شروع می شود نیز باید یکی از دعاهایی باشد که در سحر می خواند. دعای ابی حمزه را هم باید به اندازه‌ای که حال دارد در تمام شبها یا یک شب در میان بخواند. باید هر روز یکی از دعاهای روزها را خوانده و برای توفیق در شب قدر و شب عید فطر زیاد دعا نماید و نباید در روزهای جمعه نمازی را که روایت شده است ترک کند. و از مهمترین دعاها در شب و روز دعا برای ولی امر خلیفه خداوند باقی مانده از جانب خداوند بر روی زمین و حجت او بر مردمان و امام زمان روح ما و تمامی جهانیان فدایش باد می باشد. و باید در دعای خود بگوید اللهم ارنا فیه و خدایا به ما بنمایان در او و اهل بیتش و پیروان و عامه و خاصش آنچه را که آرزو دارد و در دشمنانش آنچه را که از آن پرهیز می کنند و بر ما با به دست آوردن فرمان برداری و خوشنودیش منت گذار، ما را به شیعان مقرب و دوستان قدیمیش ملحق ساز و بر او و پدران پاکش درودی کامل فرست ای مهربان ترین مهربانان. و باید برای پدر و مادر و معلمین و برادران دینی و نزدیکان و همسایگان و هر کسی که به گردن او حقی دارد و و تمام مؤمنین دعا و استغفار نموده و آنان را در دعاهایی که برای خود می نماید شریک کند. هفتم، غسل. از اعمال مهم ماه غسل در شب اول و شبهای فرد و روز اول آن است و در روایت است کسی که شب اول ماه رمضان در رودی جاری غسل کرده و 30 مشت آب بر سرش بریزد تا ماه رمضان آینده پاک می شود و کسی که در اولین روز سال در آب جاری غسل کرده و 30 مشت آب بر سرش بریزد همین عمل داروی 1 سال خواهد بود و کسی که 1 مشت گلاب به صورت خود بزند در آن روز از خاری و فقر ایمن می گردد و کسی که مقداری گلاب بر سر خود بگذارد در آن سال از برسام ایمن می شود. بنابراین چیزهایی را که به شما سفارش نمودیم ترک نکنید. خاصیت اشیا و افعال. شاید بعضی از مردم مشکل بتوانند این گونه احادیث را که عقل نمیتواند حکمتهای آن را درک کند باور نمایند و علتش همین است که خاصیت کارها و حرکات برای آنها مجهول است، به خصوص کارها و حرکاتی که مردم زیاد با آن سر و کار ندارند و الا چه فرقی بین تأثیر آتش و تأثیر کارهای مردم وجود دارد که مردم آن را دیده و میپذیرند و در آن تعجب نمی کنند. و همینطور چه فرقی بین اثر حرکتهای افلاک و حرکتهای کارهای بندگان است؟ مگر این که اولی به خاطر زیاد شنیدن مردم از آن تعجب نمی کنند ولی دومی به خاطر آگاهی کمتر و کم شنیدن آن مأنوس نبوده و از آن تعجب می کنند. و عجیب ترین این موارد اثر حرکات الفاظ است. مردم درباره اثر حرکات لب سلطان و گفتن یک حکم که باعث قتل، خونریزی، ویرانی شهرها و از بین رفتن اموال شده و تا ابد اثر آن باقی میماند چه میگویند؟ و تو ای فقیر، همان گونه که علت آن را با نوری که خداوند در تو قرار داده است درک میکنی و از آن تعجب نمینمایی، پیامبران نیز علت آن را با نوری که خداوند در آنان قرار داده می فهمند، همان نوری که با آن اثر کارها و حرکات را در عالم انسان درک می کنند. بنابراین کسانی که ادیان و پیامبران را قبول دارند، نباید در چیزهایی که پیامبر راستگو درباره اثر کارها به آنان می گوید شک کنند، زیرا شک از شاخه های کفر بوده و با ایمان سازگار نمی باشد و کسی که به این گونه احکام که علت آن بر عقل پوشیده است از روی تعبد عمل کند برتر از کسی است که به احکامی عمل می کند که عقل علت و جهت آن را درک می کند و این اعمال به اخلاص نزدیکتر است تا غیر آن. مبادا خود را به سهلنگاری در این گونه اعمال عادت دهی، بلکه باید با تلاش و کوشش بیشتری به انجام این اعمال بپردازی. قرآن و روایات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شاهد بر تأثیر طهارت‌های گوناگون در عوالم مکلف است، تأثیری که باعث شده است خداوند بعضی را واجب و بعضی را مستحب بگرداند. در بعضی از روایات وارد شده است که طهارت‌ها در عوالم غیب نوری دارند که به نفع صاحب آن است، به خصوص در روز قیامت، و از بعضی روایات برمی آید که آنها شکل‌های خاصی مانند شکل سایر اشیا و حتی اشخاص دارند که در روز قیامت با این شکل آمده و دست صاحب خود را گرفته و او را از آتش و از مهلکه ها نجات می دهد و از یکی از کاملین نقل شده که نور وضوی خود را به صورت نور بسیار بزرگی دیده است. خلاصه همان گونه که خدا و پیامبران و کتابهای او و روز قیامت را قبول داری و به احادیث آنان در مورد حالات عالم برزخ معتقد هستی، آثار این اعمال را هم باید بپذیری، زیرا این آثار نیز از روایات ثابت شده است. روایات متواتری در این مورد رسیده است که اعمال و حرکات در عالمهای غیب دارای شکل و زندگی و درک بوده که می آید و می رود، سخن می گوید، صاحب خود را شفاعت کرده و او را از ترسها ایمن می کند، با او همراه بوده و با او انس می گیرد. درباره وقت قصد شبها در بعضی روایات آمده است که اول شب است و در بعضی دیگر وقت آن را کمی قبل از غروب آفتاب ذکر نموده اند و در بعضی دیگر بین نماز مغرب و عشا آمده است. شب 23 چنانچه خواهد آمد دو غسل دارد، یکی در اول شب و یکی در آخر آن. پیش از این درباره قصد و نیت روزه و بهترین نیت‌های روزه توضیح دادیم که برای یادآوری می‌توانید به آنجا مراجعه نمایید. تفاوت افطار کنندگان. افطار نیز با تفاوت حالات روزه‌داران متفاوت می‌شود. الف، کسی که روزه او امساک از خوردنی و نوشیدنی و موارد مذکور در فقه هست و به خاطر ترس از عذاب یا اشتیاق رسیدن به بهشت نعمتها می باشد و روزه خود را تکلیفی از جانب خدای متعال می داند. افطار او نیز طبعاً به خاطر از بین بردن سختی گرسنگی و رهایی از بند تکلیف یا فقط به خاطر میل به غذا هنگام پایان تکلیف خیالی می باشد. ب. کسی که هنگام روزه از تمام کارها و حرکاتی که خدای متعال حرام کرده اجتناب می کند و هدف او به دست آوردن خوشنودی پروردگار و رسیدن به درجات بالا می باشد. افطار او نیست که انجام بعضی از چیزهایی است که در حال روز از آن اجتناب می نمود با اجازه مولایش بوده و به قصد نیرو گرفتن برای عبادت و به دست آوردن شناخت و کمالات افطار می کند، گرچه از خوردن و آشامیدن هم لذت می برد. جیم، کسی که در روزه خود علاوه بر موارد مذکور از هر فکر پستی، گرچه مباح نیز باشد، خودداری می کند. افطارش نیز برای خدا و در راه خدا و با یاری او خواهد بود. به همین جهت، افطار این گروه برای میل به غذا و خوراکشان بیش از اندازه نبوده و آنان را از یاد حضور پروردگار باز نمی دارد. ای فقیر، بنگر که افطار و غذای حلال تو اگر فقط به خاطر میل به غذا باشد، شبیه غذا خوردن حیوانات است، به خصوص اگر زیاده روی نمایی، و اگر حرام باشد، از حیوانات نیز پایین تر خواهی بود، ولی اگر به خاطر انجام دستور خداوند و نیرو گرفتن برای عبادت و به دست آوردن نزدیکی و قرب خدا باشد، شبیه عمل پیامبران و اولیا و فرشتگان مقرب می باشد. اگر فرض کنیم آنان هنگام غذا خوردن لذتی نفسانی نیز دارند، ولی همین لذت هم به همراه نیتهایی عالی می باشد، چنانچه نگاه آنان به این دنیا و استفاده از آن و دخل و تصرف در آن با کارهای عموم مردم فرق می کند. آنان با اینکه در این دنیا بوده و طبیعتاً از نعمتهای آن بهرمند می شوند، ولی در این حال به حمد و ثنای خداوند مشغول بوده و توجهی به دنیا ندارند، به این معنی که آنها نعمتها را نگریسته، ولی نه از این جهت که نعمت است، بلکه از این جهت که آنها در آن می دیدند که این نعمتی است از جانب خدا و حتی بخشنده نعمت را در آن می دیدند و به این جهت لذت می بردند. بنابراین تو نیز نیت خوبی را برای روزه خود انتخاب کن. خوردن سحری. خوردن سحری مستحب است. روایت شده است سحری بخورید گرچه جرعه آبی باشد. توجه داشته باشید که خدا بر کسانی که سحری می‌خورند درود می‌فرستد. علاوه بر خوردن سحری، خواندن سوره انا انزلناه نیز مستحب است. در روایت آمده است هیچ مؤمنی روزه نمی‌گیرد و در موقع سحری و افطار انا انزلناه را نمی‌خواند مگر اینکه ما بین این دو مانند کسی است که در راه خدا آغشته به خون خود باشد و باید به نیت استحباب سحری نزد خدا و نیرو گرفتن بر عبادتها در طول روز سحری بخورد. دعا برای درک شب قدر و فطر. از مهمترین دعاها در ماه رمضان دعای زیاد برای توفیق عبادت شب قدر و شب فطر از اول ماه تا رسیدن این دو شب است. اگر در دعای خود راست بگوید، کریم متعال دعای او را رد ننموده و به این خیر بزرگ می رسد. خیری که در قرآن کریم آمده و سزاوار است مؤمن جهت اطمینان از رسیدن به آن یک سال شب زنده‌داری نموده و به عبادت مشغول باشد. و چرا چنین نکند در حالی که در قرآن تصریح شده است که آن بهتر از هزار ماه است و هزار ماه بیش از 80 سال می باشد. پس کسی که عمل یک سال را به جا آورد و به پاداش 80 سال برسد از بندگان خوشبخت می باشد. چه رسد به این که با دعای توفیق عبادت شب قدر در کمتر از یک ماه به این پاداش دست یابد. کسی که همتی به این مقدار کم نیز برای درک شب قدر در خود نبیند، ایمان او مریض است که باید آن را معالجه نماید. شب عید فطر و روز آن نیز همین قدر اهمیت دارد. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که می‌فرمودند این شب کمتر از آن شب یعنی شب قدر نیست و افراد بلند نظر همتشان این بود که در این شب فرشتگان و مقدراتی را که از آسمان به زمین فرود می آید ببینند. بنابراین چرا ما برای توفیق عبادت این شب همت ننماییم گرچه به خوبی نمی دانیم کدام شب است. افطاری دادن و خوردن. از کارهای مهم در این ماه افطاری دادن به روزداران است که پاداش آن را در سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدی و مهمترین مطلب در آن اخلاص نیت و به جا آوردن آداب الهی است و اینکه انگیزه او فقط به دست آوردن رضایت او باشد، نه اظهار شرف دنیایی یا آخرتی یا تقلید یا پیروی از عادات مرسوم. و باید در خالص کردن عمل خود از این قصد ها همت نموده و نیت خود را امتحان کند و از پوشش های هوای نفس و شیطان مطمئن نشده و در این مورد و در مورد اصل افطار و تعیین مؤمنینی که می خواهد دعوت کند و تعیین غذایی که برای افطار مصرف می کند و روش برخورد با میهمان ها از خداوند کمک بخواهد، زیرا کیفیت هر کدام از موارد مذکور به نیت و قصد وابسته است و اهل بیداری راه‌های ورود شیطان را در آن دانسته و از انجام اوامر او اجتناب و به دنبال دستور مولای خود و خوشنودی مالک دین و دنیای خود حرکت نموده و با رسیدن به قبول و پاداش‌های او رستگار شده و به بالاتر از آرزو و خواسته های خود می رسند. و همینطور باید در خالص کردن نیت برای قبول دعوت افطاری دیگران همت و تلاش کند، زیرا گاهی انسان مخلص از قبول کردن دعوت مؤمنین و حضور در مجلس او و افطار با او به اندازه‌ای منتفع می شود که دیگران با عبادتی بسیار طولانی به این مقدار سود نمی برند. به همین جهت اولیا با پند گرفتن از عمل آدم و ابلیس در پی خالص کردن عمل بودند نه زیاد کردن آن. عبادت چند هزار ساله آن ناپاک رد شد، ولی یک توبه خالصانه آدم قبول شده و باعث انتخاب و برگزیدن او شد.